أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ظاهر این کریمه آن است که نسل موجود بشر در روی زمین فعلا به این دو نفر منتهی می شود که یکی آدم سلام الله علیه است که قرآن اسمش رو برد، به دیگری حوا علیه السلام است که در روایات آمده. در نتیجه همه افراد نو به یک پدر به یک مادر منتهی می شوند و یک نسل. در مقابل این سخنی هست که در تفسیر المنار و در نوشته های دیگر از صاحب نظران دیگر هم ارائه میشه و اون این است که انسان ها به یک پدر و مادر خصم نمی شوند. اینها نسل های گوناگونی هستند که از آبا و امهات متعددی نشأت گرفتن. اونها اگر بتوانن این مطلب را اثبات کنن، دیگر اون مشکل فقهی برای اینها مطرح نیست که کیفیت پیدایش نسل بعد چگونه است، آیا برادر و خواهر با هم ازدواج کردند یا نه، آیا حرام بود یا نه و مانند اون. این سوال برای اونها اصلا مطرح نیست، زیرا به زعم اونها مردان زیاد و زنان زیادی را خدا آفرید، این مردها با اون زنهای زیاد ازدواج کردن و نسل تکثیر شد که یکی از اون مردها و زنها آدم و حوا علیهم السلام. اونها شاهدی که اقامه می کنن یه سلسله مسائل تجربی است. می گوین ما چند تا شاهد داریم بر تعدد آبا. یکی اختلاف نژاد است، بعضی ها سفید پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سیاه پوستن، بعضی سرخ پوستن. این رنگین بودن پوست های گوناگون نشانه آن است که اینها نسل های متنوع هستند، نه یک نژاد، نه یک نسل. و چون اختلاف زیاد است نه کم، معلوم می شود اینها یک نسل نیستن، یک نوع هستن اما یک نسل نیستم. این شاهد اول. شاهد دوم آن است که الان سفرهای شرق به غرب و بالعکس میسر است، اما قبلا که سفرهای از مشرق زمین به مغرب زمین و بالعکس میسر نبود و آمریکا مدت هاییست که کشف شده، از دیر زمان کشف نشده بود. افرادی که در اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می کنند مثل آمریکایی ها، اونها با مردمی که در این طرف اقیانوس کبیر زندگی می کنند نمی تونن اهل یک نسل باشن، برای اینکه اگه اینها برادر و خواهر هم بودن، از یک پدر و مادر متکون شده باشند، در یک سرزمین زندگی میکردن، با چه وسیله از این اقیانوس کبیر گذشتن؟ امروز که با وسایل هوایی سفر میسر است، انتقال از غرب به شرق سهل است، ولی قبلن که این وسایل هوایی نبود، هیچ ممکن نبود کسی از اون طرف دریای کبیر و اقیانوس کبیر به این طرف بیاد یا بالعکس. معلوم می شود که اونا برای همیشه در همون منطقه زندگی می کردن و دیگرانی که در شرق اقیانوس کبیر به سر می برند از همون اول در این قسمت زندگی می کردن. حد اقل آن است که دو نسلن. اون شاهد اولی میگوید حد اقل این است که ما چهار نسل داریم، سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست و ماننده. اینا اختلافات اساسی رنگ پوست است. حد اقل به چهار نژاد و نسل ختم میشود. و این شاهد دوم میگوید حد اقل آن است که اینها دو نسلن. کسانی که در اون بخش اقیانوس کبیر زندگی میکنن ممکن است که چند پدر و چند مادر داشته باشن، ولی حداقل یک پدر و مادر دارن. و کسانی که در شرق اقیانوس کبیر به سر میبرن، اینها هم ممکن است که از چند پدر و مادر متکون شده باشن، ولی حداقلش این است که اینها یک نسل جدایی هن. این هم دو شاهد. بنابراین نمیشد گفت که همه مردم روی زمین به یک پدر و مادر ختم میشوند. جواب این شبهه همونطور که سیدن استاد رضوان الله علیه ارائه کردن این است که هیچ کدام از اینها در حد برهان نیست، در حد تخمین و مظنه است. ما چه دلیلی داریم که اینها اول یک رنگ نبودن و در اثر اختلاف در منطقه های زیست رنگی پوست نشدن؟ کسی رفته برای تحصیل معیشت در منطقه استوایی سوزان، اونجا کم کم پوستش عوض شد، رنگش عوض شد، نسل او یه مقدار تیره شد، نسل بعد تیره تر، نسل بعد تیره تر، تا شده اسود. بعد از 200 سال، 300 سال، 400 سال، 2000 سال یا کمتر بیشتر. کسانی هم که در منطقه های شمالی به سر می بردن این چنین است، کسانی هم که در خاور دور به سر می بردن اونم این چنین است. ما چه برهان قطعی داریم که اختلاف سرزمین، اختلاف هوا، اختلاف فضا تأثیری در رنگین کردن پوست نداره؟ این یه مطلب. عده‌ای هم به تعبیر ایشون به این فکر افتادن که با یک سلسله وسائل درمانی و دارویی رنگ‌ها را عوض کنن. معلوم می‌شود که این با یک سلسله علل و عوامل طبیعی تغییر پذیر است، این ذاتی نیست. این هم دو جواب. اما درباره شاهد دوم، ما کدوم دلیل قطعی را دیدیم که این اقیانوس کبیر از همون اولی که زمین خلق شده است اینجا اقیانوس بود، بعدم کبیر بود؟ به کدوم دلیل؟ علم ثابت کرد، وحی ثابت کرد که اینجا از همون اولی که زمین خلق شد اینجا دریا بود، اقیانوس کبیر بود. شد اصلا اینجا خشکی بود، ترزمین بود، باغ و بوستان بود، کم کم در اثر آمدن سیلها و طوفانها و بارش بارانهای سنگین و برفهای ممتد کم کم شده رود و دریاچه و دریا و اقیانوس. اصل مجموعه آب بود، زمین از مجموعه آب به در آمده. حالا از کجا میتوان ثابت کرد که از همون اولی که زمین ظهور کرده به تعبیر دینی ده بلعز شده، از همون اول این قسمتش اقیانوس بود؟ این که نمیشه ثابت کرد. اگر چنون که احتمال دادیم که این اقیانوس در طی چند قرن پیدا شده، الان 40 قرن است، 50 قرن است، 60 قرن است پیدا شده، این جلوی اون وحدت نسل را نمیگیرد. یا یه راهی بوده، جزایری بوده، ترددی بوده، بعد این جزایر به هم آمده؟ اگر چنون که یه سلسله جزائری در اقیانوس ها بوده که مسیر خشکی دو طرف را تأمین میکرد، بعد در اثر طغیان آب این جزائر زیر آب رفته مجموعاً شده یک اقیانوس و غربی ها از شرقی ها و بالعکس از یکدیگر جدا شدن، بعد مجبور شدن صنعت کشتی و امثال ذلک را راه اندازی کنن، این دلیل نیست بر اینکه اون طرفی ها یک نژاد دیگری ان، از یک پدر و مادر دیگری ان و این طرفی ها از پدر و مادر دیگری ان. بسیار خوب، ما این ظاهر ادله نقلی، ظاهر عدل نقلی اینه که همه بشرهای روی زمین یک پدر و مادر دارن. اگر کسی بخواهد در این ظاهر دخل و تصرف بکند، یا برهان عقلی باید ارائه بدهد یا برهان نقلی. هیچ کدوم ارائه نشده. اونی که المنار و دیگران دارن این است که بشر موجود دارای پدران و مادران فراوانی هن. و به همین شواهد علمی اینو میگن انسان مرعوب میشود در برابر فرضیه های علمی. اگر یکی یه پایگاه تفسیری نداشته باشد، بیش از پیشرفت علم پیشتر و جلوتر میرود. خود علم حرفی ندارد. خود علم اختلاف نژاد را دو جور میتواند توجیه کند، یکی اختلاف نسل، یکی تأثیر دراز مدت اقلیم جغرافیایی. مسئله فاصله شرق و غرب را علم دو جور میتواند توجیه کند، یکی تفاوت نسل که مردم اون سمت مغرب که بر اون کرانه اقیانوس کبیر زندگی میکردن، یه نسلی جدای برای همیشه اونجا زندگی میکردن، مردمی که در شرق زندگی میکردن برای همیشه اینجا زندگی میکردن، اینا دو تا نسلن. این یه جور. یکی نه، قبلا دریا نبود، یا اگر بود جزایر فراوانی داشت و راه بود، بعدن راه بسته شد در اثر طغیان و طوفان و باران و امثال ذلک. خود علم در این زمینه حرفی ندارد. اما ای کسی روشن فکر این چنینی باشد، زود مرعوب می شود. این کارها در المنار کم نیست.
اون روزی که حوزه علمی از تفسیر خالی بود و همه شیفته تفسیر بودن، چون تفسیر یه علمی نیست کسی او را نخواد، همه شیفتن و طلب دارن، حوزه ها خالی بود، این المنار آمد این خلأ رو با همه اون مشکلاتی که داشت به خیال خود پر کرد، طرز تفکر وهابیت رو به همراه خود آورد، آب بستن زیر خیلی از معجزات رو به همراه آورد، توجیه کردن آیات به روش روشنفکر را آورد، معجزات را بر مسائل مادی حمل کردن به همراه خود آورد. یک کسی، یه عالمی، یه معممی یا یه دانشجوی علاقمند به تفسیر بود، از همه جا بی اطلاع بود، قلبش هم خالی بود، این کتاب رو مطالعه کرد و پذیرفت. یه علامه طباطبایی رو ذات اقدس اله مبعوث کرد تا اینکه این آیات را به اصلش و روایات را به اصلش و جمع بندی کند، به عنوان الحدیث یفسر بعضه بعضا، القرآن یفسر بعضه بعضا، مرعوب پیشرفته علم نشود و روشن فکران قرآن را تفسیر نکند. این علامه طباطبایی از کسانی است که خیلی جلوتر از خود حرف میزند. خیلی از حرفایی آدمی الان نو و تازه است. همه چیزها رو انسان از استاد یاد نمیگیره، از درس و بحث یاد نمیگیره، چون ایشون چقدر درس خونده مشخص است. به تعبیر بعضی از مشایخ ما ایده الله، ایشون الان هم میفرمایند به این که من اساتید آیت طباطبایی رو میشناختم دیگه، هرگز به ملایی او نبودم. اینا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. شما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی وقتی میبینید، میبینید فاصله خیلی است. این یک کسی است که در خدمت قرآن و عزت است، در این حال که به علوم بها میدهد، اما مرعوب پیشرفتهای علمی نمیشود. ظواهر کتاب و سنت مأخوذ است مگر دلیل قطعی اقامه بشود. اینی که در حدیث وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که کلکم من آدم و آدم من تراب، این کلکم من آدم به شرقی ها میگوید یا به غربی ها یا به هر دو، اونا که در مغرب زمینن و اون طرف اقیانوس کبیرن و اسلام آوردن، جز مهاجرین نیستن، اسلام آوردن، آیا این کلکم من آدم و آدم من تراب و همه دستورات اسلامی شاملش میشه یا نه؟ این کلکم من آدم و آدم و من تراب شاملش میشه یا نه؟ کلکم من آدم و آدم و من تراب یعنی یک نسل مخصوص، یعنی یک نژاد خاص، مثلا سفید پوستا یا سیاه پوستا اینا از آدمن، زرد پوستا یا سرخ پوستا اینا از آدمن، یا کلکم من آدم و آدم و من تراب. یه ظاهر روشنید، اگر کسی بخواهد دست از این ظاهر بردارد، باید یه برهان قطعی، حالا یا علمی یا فلسفی یا عقلی یا تجربی داشته باشد. نه این است نه او. و از طرفی هم در لسان حدیثی که از ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، فرمود بعثت الی الاحمر و الابیض، من پیامبر همه. بعدم به همین مردمی که برای اونها مبعوث شد فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم. در قرآن عنوان یا بنی آدم کم نیست، در روایات عنوان یا ابن آدم زیاد است. این میخواد همه رو به یک اصل برگرداند. آیه قرآن که جریان آدم رو تشریح میکند، یا آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ جریان سجده ملائکه برای آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ مسئله وسوسه ابلیس آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ یا ابن آدم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، این آدم شخصی است، یه قضیتون شخصیتون. در سوره اسراء که دارد شیطان وقتی دید مرغوم شد و دماغش خاک مال شد و رجیم شد و مرجوم شد، گفت لأحتنکن ذریتهو، خب یعنی من سوار تمام ضراری او می شدم. یک سوار اسب، اسب را احتناک می کند، یعنی دهنه می زند، افسار دارد، هنکش رو می گیرد. کار سوار کار احتناک مرکوب است. این فرسی که راکب او رو احتناک کرده، هنکش رو گرفته، افسار به دهنش زده و گردنش در اختیار اوست، هر جا بخواد برد می برد. خب اینی که در سوره اسراء از شیطان نقل کرد که لأحتنکن ذریتهو، این ذریه به آدم بر می گردد، آدم شخصی یا آدم نوعی؟ نفختو فیه من روحی، آدم شخصیست یا آدم نوعی؟ ما چند تا آدم داریم؟ رو گفته جناب المدار ما چندین آدم داریم؟ در حالی که ظاهر این همه آیات این است که شخص معینی است به نام آدم سلام الله علیه که شیطان با او طرف است، میگه او رو از خاک خلق کردی، من از آتش خلق کردی، من ذریه او رو اغوا میکنم و ماننده آن. به ذات اقدس اعلام فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان. اینا همش نشون میدهد که افراد نه تنها واقعیت اینها یکیست، پدر و مادر این هم یکیست. اونگاه این آیات چون ظاهرش وحدت نسل است، آیه سوره مبارکی نساء که محل بحث است دو مطلب را دارد، یکی وحدت نوع، یکی وحدت نسل. اگر دلیل عقلی یا تجربی تامی اقامه نشد این ظواهر حجت است. این آیه محل بحث سوره نساء دو مطلب را دارد، یکی وحدت نوع که حقیقت همه انسان ها یکی است، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، یعنی من اصل واحدین، من حقیقت واحدتین، این وحدت نوعی. و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، اینم وحدت نسل، یعنی همه شما حقیقت هاتون یکی است، همه تون انسانی و پدر و مادر شما هم یکی است، همه برادری. این دو مطلب را این سوره دارد. مسئله اولا این است که همه افراد یک حقیقت دارن. اگر همه افراد یک حقیقت دارن هیچ فخری بعضها بر بعض ندارن که. این برای عقد سلبی قضیه خوبه. مسئله دوم اینه که گذشته از این که همه اینها یک حقیقت هم برادر و خواهر هم هستن، این برای عقد اثباتی قضیه خوبه. اون اینه که تعاطف داشته باشید، تعاون داشته باشید، گذشت داشته باشید، رأفت و مهربانی داشته باشید، این برای عقد اثباتی قضیه است. اون مسئله او را برای عقد سلبی قضیه است که هیچ کسی بر دیگری فخر نکند چون همه یه حقیقته. کسی شیطنت نکند. شیطان حق شیطنت نداشت ولی یه بهانه ای داشت، گفت خلقتنی من نار و خلقته و من تین. اما دیگران این بهانه را هم ندارن چون همه یه حقیقته. چون وحدت نوعی است، یعنی همه یک نوعن، پس کسی حق فخر بر دیگری ندارد. مطلب دوم این است که چون نسل نسل واحد است، نه تنها حق تفاخر ندارن بلکه موظفن با یکدیگر متعاونن زندگی کنن. حالا اگر یک دلیل آمد گفت که یبن آدم، به همین ظهورش مأخوذ است، لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم، به ظهورش مأخوذ است، کلکم من آدم و آدم و من تراب، ظهورش مأخوذ است، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ظهورش مأخوذ است. این مسئله یا بنی آدم که در قرآن کم نیست و یا ابن آدم که در روایات فراوان است نشان وحدت نسل است. یا این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، آدم یه واحد شخصی دیگر دیگه، اسم برای نو که نیست که، آدم بود و حوا. آدم که مثل انسان نیست، آدم مثل بشر نیست که آدم یعنی انسان اولی، آدم یعنی بشر اولی، چه نیست. پس بنابراین ظواهر این آیات محفوظ است و خود این آیات بر زبانش حل میشه، من مگر برهان عقلی یا دلیل معتبری بر خلافش قائل میشم. والحمدلله.